بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بخش های از حدیث قدسی معراج را که تلاوت کردیم، محور اصلی بحث در این فقرات محبت خدا بود. یا فراهم کردن زمینه برای تحقق محبت در دل انسان، و یا شرایط بقای محبت، یا آثاری که از محبت ظاهر میشه و دیگران میتونن با اون آثار بشناسن که چه کسانی محبت خدا دارن، و مفاهیم از این قبیل که محور همش را محبت خدا تشکیل میداد. و در فقرات اخیرش مخصوصاً تأکید بر این بود که اگر انسانی لیاقت این را پیدا کنه که خدای متعال خودش محبتش را در دل اونها بیندازه، دل انسان مخصوص خدا میشه. حتی اجعل قلبه لی، قبلا هم صحبت شده بود که محبت یک واقعیتی است که هر جا تحقق پیدا کنه شعاعش بر آثار و توابع و لواحق هم میتابه. فرض کنید کسی که علاقه به شخصی داره لباسش هم رو دوست می‌داره، خانش هم رو دوست می‌داره، عکسش هم رو دوست می‌داره، حتی گاهی شهرش هم رو دوست می‌داره، کشورش هم رو دوست می‌داره. این معناش این نیست که این شخص چند تا محبت داره، یکی محبت خودش، یکی محبت لباسش، یکی محبت عکسش مثلا. نه، اونا شعاع همون محبته که میتابه به متعلقاتش. کسی که محبت خدا داره آثار طبیعیش اینه که دوستان خدا رو دوست بداره. وقتی فهمید در بین همه مخلوقات چه کسی نزد خدا محبوب تر هست، ارزشش بیشتره، ارج و مقامش بیشتر است، طبعا آدم رو دوست بداره. این دیگه یه محبت دومی نیست، شعاع همون محبت خداست که میتابه به محبت اولیایش. اینا خیلی قابل فهمه، اندکی آدم تأمل کنه متوجه میشه کسی که خدا رو دوست داره پیغمبر خدا هم رو دوست داره. این نمیگن شرک در محبت داره، دوتا محبت داره. مثلا محبت پیغمبر به خاطر محبت خداست، شعاعی از همون محبت. اما بعض جاست که این ارتباط روشن نیست، که لازمه محبت خدا محبتی کسان دیگری است. به اصطلاح ما طلبا میگن لازمه بیان نیست. اگر ملازمه ای هم هست، یک ارتباط واقعی هم هست، ارتباط روشنی نیست، احتیاج به تبیین داریم. تو همین حدیث معراج در مواردی تأکید شده بر محبت بعضی از قشرهای خاص تحت یه عنوان کلی که ابتدا آدم تعجب میکنه و حتی تعبیر شده که اصلا محبت خدا محبت اینا هست. اینه که دنباله بس اون محبت هایی که حتی در خود همین حدیث لازمه محبت خدا یا عین محبت خدا نامیده شده، معرفی شده، به اینها هم بپردازیم و متقابلا اگر لازمه محبت خدا بغض کسانی است. این هم همینطوره، وقتی آدم این کسی رو دوست میداره، دشمن خونیش هم رو دوست میداره، دشمن میداره. نمیشه آدم این کسی رو دوست بداره اما اون دشمنی که تشنه خون اوست اونم رو دوست بداره. نمیشه. این کسی رو دوست میداره آدم، دشمنش رو دشمن میداره. خب این در یه موارد دین سبیه مصادیقی که دشمنی با خدا، با دین خدا، با اولیای خدا میکردن قابل فهم، همه متوجه میشن. اما در این مواردی است که اینجور روشن نیست و شاید به همین جهت بوده که در همین حدیث قدسی به اینها تذکر داده شده. از جمله که تعبیر عجیبی هم به نظر میرسه، می‌فرماید یا احمد ان المحبه لله هی المحبه للفقراء. هی ضمیر فصل است، خبرم که الف برام داره، ادبا میگن دلالت بر حذف میکنه. حالا حذف گاهی حذف اضافی است، گاهی حذف تأکیدی است. ترجمهش اینه که اصلا دوست داشتن خدا دوست داشتن فقرا است. ترجمه تحت لفظی بخوام بکنیم باید بگیم به درستی که محبت خدا همون محبت به فقرا است. این خیلی عجیب به نظر میرسه. اگه میفهمون محبت خدا و محبت پیغمبران از اولیاء خدا است، این خیلی مشکل نبود فهمش. اون محبت خدا هیل محبت للفقرا، همون محبت به فقرا. شاید به همین جهت هم باشه که وقتی پیغمبر اکرم این عبارت رو میشنوند به حسب این تعبیر، سوال میکنن کیان این فقرا که محبتشون این محبت خدا هست. شما آدم میفهمه بالاخره هر فقیری به خاطر فقرش اینجوری نمیشه. فقیری هست که دشمن خدا هم هست، با اینکه فقیر دشمن خدا هم هست، دشمن اولیای خدا هم هست، این که محبتش محبت خدا نمیشه. کی هن این فقرایی که محبتشون محبت خدا هست؟ سوال میکنین که و من الفقرا، این فقرایی که شما میگین محبتشون این محبت خداست، اینا کیان؟ قال الذين رضوا بالقليل والصبر على الجوع وشكروا على الرخاء ولم يشكوا جوعهم ولا ظمأهم ولم يكذبوا بألسنتهم ولم يغضبوا على ربهم ولم يغتموا بما فاتهم ولم يفرحوا بما آتاهم. اون فقرایی که میگن محبتشون این محبت خداست، این آثار صفاتشونه. یه همچون فقرایی گر پیدا کردید، دوست داشتن اینا این محبت دوست داشتن خداست. اولش اینه که آدم های طماع و زیاد خواه و اینها نباشه، زندگی ساده یه براشون فراهم بشه، نعمت کمی هم خدا بهشون میده، راضی هستن، قانع. یعنی محبت خدا با طمع‌کاری، با زیاد خواهی، با سلطه طلبی، برتری خواهی با دیگران، اینا نمی‌سازه. در قرآن داریم که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آیه سه قرآن. ترجمه تحت لفظش اینه که این دار آخرت را، اشاره میکنه به عالم آخرت با حتمه عظمتش و اینها، تلک الدار الاخره نجعلها، ما این سرای آخرت را برای کسانی قرار میدیم که در زمین خاص خواهان برتری نباشند و اهل فساد نباشند. کسایی هند طبعشون اینجوریست، عادت کردن، اخلاقشونه، منششونه، همیشه فکر اینن که خودشون با دیگری مقایسه کنن، بگن ما باید یه سر و گردن از اون بلندتر باشیم، یه قدم از اون جلوتر باشیم، مگر نباشد ناراحت میشن. اینو میگن برتری طلبی. این کش پیدا میکنه به هیچ حدی هم محدود نمیشه، تا چقدر مثلا داشته باشیم دیگه خوبه. اگه برسه تا کسی که سلطنتی داشته باشه، یک سلطنت عظیمی که ادعای خدایی بکنه. درباره فرعون خدا اینجور تعریفش کنه، میگه ان فرعون علا فی الارض. خاصیت ویژگی اصلی فرعون برتری طلبی بود، علو بده. و اون آیه می‌فرماد کسانی اهل آخرتن، سعادت آخرت نصیبشون میشه که دنبال برتری طلبی بر دیگران نباشن. روایتی در تفسیر این آیه آمده که اگر کسی دلش بخواد که بند کفشش بهتر از بند کفش دیگران باشه، مشمول این آیه هست. این اراده علو داره، تو چه کار داری؟ کفش خودت رو، هرچی لازم داری برای کفش خودت، بندی لازمه، هرچی برای اون لازمه، چه کار داری دیگری چی میگوشی؟ این که آدم همیشه خودش رو با دیگری مقایسه کنه، میگه من باید از اون بهتر میشم، در امور دنیا تنه. این خوی بدیست که حتی سعادت آخرت رو از آدم سلب میکنه، همون مراتب پایین بندگان خوب خدا، چرا سه به اون مرتبه عالیه ای که محبت خالص برای خداست که حتی یکون قلبهولی. این با یه همچو منشی نمیسازه، آدم دنبال این باشه که بر دیگران برتری داشته باشن یا تسلط پیدا کنن بر دیگران، دیگران زیر بار من باشن، حرف من رو بشنوند. بعضی ها اصلا آدم میبینه از رفتارشون، از بچگی ها هم، حالا ما بچه هایی ها مثال میزنیم که کسی توهم نکنه نظر به شخص خاصی نه. بعضی بچه ها هستن، من خودم بچه بودم دیده بودم زیاد تو کم مدرسه اونا بازی میکردیم، بعضی بچه ها بودن همیشه میخواستن سرتیم باشن، اون دستور بده همه دیگه گوش بکنه. اگه اینجور نمیشد اوقات تلخی میکرد، جر میزد، کتککاری میکرد، اما همین که سرتیم بود این دیگه راضی بود. تو بازی ها این باید سر باشه، هرچی اون میگه همه دیگه همه. تو بچه کوچولو هم تو خونه میبینید با هم بازی میکنن، بعضی بچه ها اینجوری هم باید این دستور بده اونا دیگه همه میکنن، حالا که سنن هم کوچیکی تره، اما منش اینجوری هست. این خوی بچگانه با محبت خدا و اون مقام قرب الهی نمیسید، بعد خاکی شد، بعد پایین اومد، بعد نگاه شدن به خودش بچه، خدا چی دوست داره، من دیگران بهترم یا بدتر، بالاترم یا پایینتر، یه قدم جلوترم یا عقبتر، اینا چه تأثیری در هدف من؟ این فقرایی که میگیم دوستیشون دوستی خداست، یک اولین سببشون اینه که اینا به کم قانع هستن، فکر برتری طلبی بر دیگران نیستن، زیاد خواه نیستن، ثروت جمع کنن بیاندوزن بذارن برای وارثان چند پشتشون، فکر اینا نیستن. این صفت اولش. خب حالا اگه سرایتی پیش اومد و نیازهاشون درست تأمین نشد، حتی گرسنه موندن، یه روز غذا بهشون نرسید، ما طلبه ها این چیزا را بهتر از دیگران درک میکنیم، اتفاق میفته برای خیلی از طلبه ها، حالش درست نمیدونن. اون وقتی که ما مدرسه بودیم اینجور بود، گاهی یکی دو روز غذایی پیدا نمیکردن که تمام بکنن، گرسنگی میکشید. زمان ما زیاد بود، حالا فکر نمی کنم اونجا را موشید. حالا یه وقت شرایط پیشوان گرسنم، این دیگه بیتابی نمی کنه که حالا خاک بر سرم شد، امشب شام نداریم بکنم، حالا یه شام نمی، این با روزه بود. حالا روزه هم بودن افطار می کنن، منظور تحمل گرسنگی خیلی فکر این که حتما باید سر موقع شکم من سیر بشه، منم از انواع غذاهایی که دوست داشته باشم، اینا در بندش نیست. صبر و علی الجوع و شکر و علی الرخا. اگه خدا شرایطی فراهم کرد زندگیشون خوب شد، در رفاه بودن، خدا را فراموش نمی کنن، یادشون هست که این نعمت خداست، شکر خدا را می کنن. ولم یشکو جوعهم ولا دمعهم. اگه تشنه و گرسنه بودن، این نمیان نق بزنن، ای گرانی شد نان امروز گرانه، نمیدونم فلان چیز چقدر گران شده، چند درصد تورم اضافه شده، اینجور نیست که خیلی اهل نق زدن باشن. خب معمولا وقتی افرادی ضعیف و نفس هستند، اگه گرسنه بمونند احتیاج داشته باشند، خب میرن سراغ دیگران که ازشون کمک بگیرن، طبیعی است دیگه. خب از اون طرف هم اشخاص اینجور نیستن که هر کسی هم بهشون روزد فوراً جواب مثبت بدن. در این مراجعاتی که میشه افراد نیازمند به افراد دارا و ثروتمند، وقتی میبینن خواستشون تأمین نمیشه و اینا، یه خود چربش بکنن، به کی به کجا، من چند روز غذا نخوردن، از این حساب اتفاق میفته دیگه. این فقرایی که میگیم محبتشون محبت خدا، اینا اینجوری نیست، هیچ وقت دروغ نمیگن، اگر جایی هم اظهار حاجتی کردن، یه واقعیتی است که دیگه از سر ناچاری مجبور شدن اظهار کنن، و الا لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاهل و اغنیا. قرآن جوری تعریف میکنه از فقرای مؤمن، فقرای مؤمن اینجورن که دیگران وقتی میبیننشون خیال میکنن اینا خیلی پول دارن، ظاهر خودشون چنان نگه میدارن، صورت خودشون رو با سیلی سرخ میکنن، خیال میکنن دیگران اینا خیلی وضعشون خوبه. تعبیر قرآن است، شعر نیست. یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، از بس عفت به خرج میدن، عزت نفس به خرج میدن، مناعت تعب دارن، دیگران خیال میکنن خیلی ثروتمند دارن. مؤمن به زودی نمیاد آبروی خودش رو بریزه پیش خودش دیگران اظهار حاجت کنه، اما اگر این وقت نیازمند شد به قدری، گاهی تکلیف شرعی ایجاب میکنه، اگر اقدامی نکنه، کمک نگیره، قرضی نکنه، ضرری به خودش به خانوادهش اینا میخوره، تکلیفش میشه بره قرض کنه مثلا، اظهار حاجتی بود. در این رابطه نمیان دروغ بگن، یک کلاغ چل کلاغ بکنن، به اندازه‌ای که بتونن حاجتشون تأمین بشه، حتی همه اون چه نیاز دارن هم رو نمیگن، به اندازه‌ای که ضرورتی برفش. و در این حال نسبت به خدا هم هیچ وقت گلبند نمیگن، میدونن که اینو تقدیرات خداست و اینو پشتش حکمت هاییست. عام‌ترین حکمتش امتحانه، برای اینکه معلوم میشه کی به تقدیرات خدا راضی هست، در مقابل تقدیرات خدا صبر میکنه و کی بیتابی میکنه و احیانا دست به گناه میزنه. خب این حکمت الهیست، لازمه حسن تدبیر عالم اینه که خدا بندگانش رو در معرض امتحان قرار بده تا جوهر وجودشون ظهور پیدا کنه، معلوم شه چه کسی چه لیاقتی داره. اینه که نسبت به خدا نگرانی ندارن. ولی بعضی افراد هستن ضعیف الایمان هستن، کم ظرفیتن، وقتی یه مشکلی براشون پیش میاد مثلا فقر و گرفتاری و اینا، به خدا هم اعتراض میکنن، مثلا اگه مثلا دعای توسلی هم بکنن و دعاشون مستجاب نشه دیگه خیلی ناراحت میشه. ولی این فقرایی که میگه محبتشون عین محبت خداست، اونا یکی هیچ وقت از خدا هم شکایت نمی کنند، گلمند نیستن، راضی هم به تقدیر خدا. و آخرش لم یغتمو به ما فاتهم و لم یفرحو به ما آتاهم. اینا با این که تهی دست هستن و چه بسا نعمت هایی داشتن که از دستشون رفته، اما به خاطر از دست دادن نعمت ها خیلی قصه دار نمیشن. امانتی بود خدا به خاطر مصلحتی در دست به ما داد، حالا هم سلام دونست گرفت، خیلی مضطرب بشن و حالا تو سر بزنند و یقه چارک بزنند، خیلی راحت از کنارش بینزرند باش کنار میاد. و اگر یه نعمتی فوق‌العاده‌ای بهشون رسید، جایزه ای از این جوایزی که این روزا خیلی معروف هست برای کالاها و اینا میدن، این که زمان شاه هم بود اسمای دیگری داشت، بخت آزمایی و نمیدونم چیزای دیگری هم بود، حالا هم کمابیش از این چیزا با اسمای دیگری هست. حالا یکی مثلا یه ماشین لوکسی بهش جایزه افتاد، این حالا خودش گم نمی کنه و دیده شده گاهی گفتن، ما خودمون ندیدیم، ما معروفه که مثلا کسانی بهشون خبر دادن فلان جایزه به شما افتاده، افتادن غش کردن. به نظرم یه موردم اتفاق افتاده بود که اصلا سکته کرده بود از دنیا رفته بود. به نظرم یه وقتی پارسال بود تو تلویزیون شنیدم این چیزی. این مال کم ظرفیتیست، نه اون وقتی که از دستشون بره یک چاک میزنن ای وای چه کنیم خاک بر سرمون شد، من اون وقتی که نعمتی بهشون رو بیاره خودشون ها میبازند و خیال میکنند حالا دیگه چی شده، عالم زیر رو شده، ما دیگه کی شدیم که بگم چه نعمتی. این آمد و رفت اینا چند و فرقی نمی کنه. باز این تعبیر قرآنیست، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. به نظرم آیه جلوشی رو شاید سوره حدید باشی، و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آیه قبلیش اینه که هر سختی، مصیبتی، بلایی به شما میرسه، اینها از پیش تعیین شده هست، حساب شده هست، اینا اتفاقی نیست، از دست خدا در نرفته، اینا همه محاسبات دقیقی داره، همش روی حکمت انجام شده و اینا در یک کتابی مضبوط ثبت شده، قبل از اینکه اون حادثه پیش بیاد ثبت شده. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نه یک مصیبتی در خارج از شما، مثلا زلزله ای بشه، سیلی بیاد، یا نه مصیبتی در وجود خود شما پیش بیاد، بلایی، بیماری، خیال نکنید اینا از دست خدا در رفته و بی حساب اینا واقع شده. همه اینا حساب دقیق داره، از پیش مشخصه و در کتابی مضبوطی. بعد از این میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این که ما اینو به شما میگیم که اینا نوشته شده، خود اینم یه حکمتی داره بهتون میگیم، این برای تربیت شماست که بدانین این حوادثی که در عالم اتفاق میفته از روی حسابه، از روی حکمته. قبلا اینا حساب شده دقیق مشخصه. تا وقتی یه نعمتی به شما میرسه خودتون رو نبازی، و اون وقت که یه نعمتی از دستتون میره مبتلا به مصیبتی میشه، باز به شیور و فغان نپردازین، بیتابی نکنین. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا نسبت به اون چه از دستتون رفته تأسف نخورید، خیلی محزون نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، این نعمتی هم خدا به تو میشه خیلی مغرور نشید برای ما چی میشه. هم اونش امتحانه هم اینش امتحانه، هر دوش هم روی حکمتیست، حساب شده است. آماده باشید برای هم نعمتهای فوق‌العاده که خدا به شما میده، یا مصیبتی که شما انتظارش ندارید پیش بیاد. اینا نباید شما را مشوش کنه، مضطرب کنه چرا همچی شد، یا خودتون رو ببازید. مؤمن نباید اینجا باشید. اینجا میفرمد اون فقرایی که گفتیم محبتشون محبت خداست، اینجورن لم یغتمو بما فاتهم. اونجا لازم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اینجا لکی لا لم یغتمو، یغتمو یعنی مبتلا به غم و غصه نشدن، از ماده غم، اونجا از عصا یعنی حزن و اندوه. ولم یفرحوا بما آتاهم، این عین تعبیر قرآن است در مقابل اون چیزایی هم که خدا بهشون میده، خیلی سرمست نمیشن، حالا شادی کنند بپرند بالا، بپرند با اینکه آقا چی شده، سه ماه میرسه، سه اومده، سه رفته، نه اومدنش باید، نه رفتنش. کسانی که این خوی و منش را داشته باشند، اینا همون فقرایی هستند که باید دوستشون داشت، و دوستی اینا همون دوستی خداست. بار دیگه اینا تأکید میکنه یا احمد اللهم صل علی محمد. محبتی محبت الفقراء، اون تعبیر قبلش این بود ان المحبت لله هی المحبت للفقراء، اینجا باز تأکید میکنه محبتی محبت الفقراء. بیان اینا به خاطر اینه که ما خودمون باشیم توجه نداریم به اینکه مثلا یه آدم جنده پوشه، مثلا لباس پاره ای تنش هست، اینا این دوست داشتنیه، مگر دوستش بذاریم خدا رو دوست داشتیم، معمولا به ذهن ما نمیاد. اینا خدا بیان میکنه، اونا دیگه شما میفهمیم اگه خدا رو دوست داریم پیغمبر خدا اولیاء خدا رو باید دوست بداریم، اون خیلی احتیاج به بیان نداره، اما این احتیاج به بیان داره، توجه داشته باشید. نکته تأکید بر این اینه که آدم وقتی با چنین کسانی رو دوست داره، با این افراد ارتباط داره، از صفات خوبشون اثر میپذیره، اونم یاد میگیره اینجور. از نکته‌های ثابت در روانشناسی که خیلی احتیاج به تجربه های علمی هم نداره، که آدم با کسانی که معاشرت میکنه کمابیش از اونا اثر میبذاره، عاداتشون و خوب و منششون در آدم اثر میذاره. مدتی با بخیل آدم معاشر باشه، کم کم یه خود روح امساک درش پیدا میشه. برعکس با یک آدم کریم، بله، سخاوتمندی رفاقت داشته باشه، اینا کم کم اون هم اندکی شباهت به او پیدا میکنه. معاشرت با اشخاص اینا، دیدن رفتارشون، مخصوصا اگر از روی عاطفه هم باشه، نسبت به اونا محبت هم داشته باشه، اثر میگذاره. خدا برای اینکه ماها رو تربیت بکنی، این صفات رو در ما روشن بکنه، میگه با کسانی رو دوست بدارید که این صفات رو دارن. یعنی وقتی شما دوست دارید ارتباطتون رو با اونا قرار میدید، رفت آمدتون با اونا میشه، کم کم این صفات در شما اثر میذاره. شما باعث میشه وقتی کسی رو میبینید وقتی یه مصیبتی براش وارد شد خیلی داد و فریاد نمی کنید. بزرگان نگاه این مصیبت هایی براشون اتفاق افتاده که افراد عادی تاب تحملشون رو داشتن ولی اصلا به روح خودشون نیورده. حالا یادم اومد یه قصه ای برای شما نقل کنم، شبای ما رمزون بعد نیست آدم با یه قصه هم بود. مرحوم آشق عباس تهرانی، نمیدونم کدوماتون میشناسید، پیر مرد رو شاید یادشون باشید، چون شاهد آقای میزجواد آقای تبریزی بود. وقتا که ما تو منصب حجتیه درس میخوندیم، ایشون روزهای جمعه میومدن دعای ندبه در مدرسه حجتیه برقرار بود، ایشون هم صحبت میکردن اونجا. ایشون تو اون جلسات اینا فرمودن، به نظرم اگه اشتباه نکنم، فرمودن که روز عید قدیری بود، مرحوم آقای میزجواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه هم دید و بازدید داشتن و هم مهمانی مفصل مقید بودن بزرگان که عید قدیر را خیلی بزرگ بشمارن، مهمانی ها، عیدی ها، اینا رو برای عید قدیر میذاشن. معمولا ایشون هر سال برای عید قدیر دید و بازدید های مفصل داشت و مهمانی میداد. یک سال ما روز عید قدیری که رفته بودیم منزل ایشون، نشسته بودیم و بالاخره صحبتی و اینا، یه وقتی صدای گریه از تو اندرون طرف خانوم ها بلند شد. ما چه خبر شده روز عید و اینا، و ایشون رفت و برگشت و صدا دیگه خاموش شد و خود ایشون هم هیچ اظهاری نکرد. آرام نشست و جلسه را ادامه داد و تا مهمانی کردن و غذا خوردن و پذیرایی و اینا. بعدش ایشون گفت کسانی اگر دوست داشته باشن تشییع جنازه ای شرکت کنند بد نیست، ثوابی میبرن. چی شده؟ یک جوان ایشون که خیلی بهش علاقه داشته بود جوان مرد شد در همون روز. زنها گریه و زاری و این حرفا کردن، ایشون رفت اونها رو آروم کرد و به مهمونا هم چی نگفت. مجالس مراسم عیدم برگزار شد و پذیرایی ها، بله گفت کسانی مایل باشند در تشییع جنازه شرکت کنند. پسر ایشون جوان مرد شد و ایشون به روی خودش نمی‌موند. آدم با یه همچه اشخاصی معاشرت داشته باشه خب کم کم یاد میگیریم که خیلی یه مختصری یه مشکلی پیش اومد دیگه اینقدر داد و فریاد و راه اندازختن این جنجال نمیخواد. عکسش هم همینطوره، گروه نعمتی زیاده هم اهمیتی نمیده، کم کم دم اثر. یا سایر صفاتی که برای فقرا ذکر شد، نکته این که تأکید میفرماید فقرا رو دوست داشته باشید، با اونا معاشرت کنید، به اونا محبت داشته باشید، محبت اونا محبت من است. این به خاطر همینه که دوستی با اینها راهه دوستی با خداست. وقتی با اینا آدم معاشرت میکنه کم کم خوی و بنش اونا رو میپذیره. این از یک طرف. از طرف دیگه طبعا افراد فقیر خیلی در جامعه مورد توجه نیستن، اشخاص بهشون احترام میکنن به خاطر اینکه لباس پشمینه ای دارن، فرض کنین لباس کهنه ای پاره ای تنشون هست، کسی اینا به خاطر اینا کسی احترام نمیکنه. میکنه؟ ظاهرن اینجور نیست، اینجور کسی رو به خاطر لباس پاراش احترام نمی کنه. اگه یک کسی به یه همچون کسی محبت پیدا کرد، این معلومه برای لباس پاراش نیست. یک کسی لباس نو داره، پیداست که پول داره، در جامعه موقعیتی داره، دوست و رفیق زیاد پیدا می کنه، باش دوست می شد، داره که ازش استفاده کنه و کارش رو گیر می کنه، سفارشی بکنه، پولی احتیاج دارن ازش بگیرن. در حال اون داعی برای رفاقت برای اغنیا زیاده، اما برای فقرا که همچو انگیزه ای نیست. اگه یکی فقیر را دوست بداره به خاطر فقرش نیست، به خاطر یه صفات خوبیه که داره. و و اونم این صفاتی است که ذکر شد، کسی است که در مقابل تقدیرات خدا اینجا خشوع دست و گلمن نمیشه و اهل صبر و شکر و شکیبایی است. پس محبت اینها از آفت ریا و دنیاگرایی و اغراض شخصی و اینها دوری. و فقرا نمیاد آدم به خاطر اینکه یه وقتی از پولش استفاده کنه، چه پولی داره بنده، یا از موقعیت اجتماعیش، موقعیت اجتماعیش کسی به حرف فقیر گوش نمیده که اون سفارش کنه مثلا آدم پارتی بازی بکنه برای آدم کاری بکنه، اون رفاقتش به خاطر صفات خوبش. این دوست داشتن فقرا به اخلاص نزدیکتره. اما فقر اغنیا نه، ممکنه هزار جور آدم اغراض شخصی داشته باشه در ارتباط با اونا رفاقت کردن باشه. نکته سوم اینه که اصولا اونایی که فقیر هستن اسباب معصیت کمتر برایشون فراهم میشه، کمتر گناهکاره. امروز برعکسش میگن، میگن عامل بزهکاری فقره. البته گاهی کسانی که بزهکار هستن وقتی فقیر میشن مشکلات جدیدی را ایجاد میکنه. میگن مثلا اینا که قاچاق فروشی میکنن خیلی ها شمال فقره. سوال میشه که اول فقیر بودن قاچاق فروش شدن، یا اول قاچاق فروش بودن، یا استعمال مواد مخدر میکردن که فقیر شده؟ این فقیرهایی که شما میگی اینا غالبا پولدار بودن، رفتن سراغ مواد مخدر، از کار افتادن، خرجشون روز به روز زیاد شد، مواد گرونتر و اینا رو میخواستن تهیه بکنن، پولشون نمیرسید، رفتن سراغ بزهکاری. ولی فقیری که مسجدی نمازی آدم فقیره، باید زکات بهش بدن زندگی کنه، این قاچاق فروش نمیشه خود به خود. غالبا بزهکاری ها اینا مال اشخاصی که دستشون به دهنشون میرسید. بله ممکنه بعد در اثر کارهاشون به یک شرایطی هم مبتلا بشن که ثروتشون از دست بدن، فقیر بشن، بعد فقرشون باعث این شکل دست به یک گناهانی هم بزنن، دزدی یا چیزهای دیگری. اما اینجور نیست که هر فقری لازمه فقری میشه که آدم گناهکار میشه. اما عکسش هست، قرآن میفرماد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. وقتی آدم احساس میکنه پول داره، همه چیزش خودش رو میتونه تأمین کنه، نیازی به کسی نداره، این غرور میگیره، طغیان میکنه، سرکشی میکنه، زیر بار حرف کسی نمیره، حاضر نمیشه به حرف حساب گوش بده، رعایت عدالت و انصاف بکنه، حق دیگری رو میگه. آقا به این مثلا چرا ظلم کردی، حقش رو گرفتی، حق تقدمش رو رعایت نکردی، یا نمیدونم عرفا چیم، با رئیس فلانش هم ما احتیاج داریم، وزیرش هم رو ما کار داشته باشی بارفه اون درست. لیتغا ان رآه استغنا، فقیر هیچ وقت اینجور ادعا نداره. سه نکته لاقل هست در اینکه محبت فقرا مفیده برای انسان، هم به اخلاص نزدیک ترین، هم اینا کمتر اهل گناه هستن، و هم اینکه صفات خوبی داره. مثلا این فقرایی که صفاتشون ذکر شد که آدم در اثر معاشرت و دوست داشتن اونا میتونه این صفات رو یاد بگیره و کسب بکنه. اما نقطه مقابل شغنی ها هستن، ولذا میفرماید یا احمد محبتی محبت الفقراء، فأدن الفقراء و قرب مجلس هم ملک. میگه فقراء رو به خود نزدیک کن، اونا رو راشون بده بیان، اینجور نباشه وقتی یک لباسش کهنه است از در بیرونش کنن، برعکس اون که لباسش کهنه زودتر بشه اجازه بده بیاد. ادن الفقراء و قرب مجلسهم منک، یا نزدیک خودت بنشونشون، تو مجلس وارد میشن یه فقیری، من گفتم دم در میشین اینجا جای پولدار هست، نه فقیر را بیا بلو کنید بشون. نقطه مقابلش ابعد الاغنیا، ثروتمند را از خود دور کن و ابعد مجلس ها، فان الفقراء احبائی، فقرا دوستان منند. به همین دلایلی که عرض کردم، هم ابزار گناه کمتر دارن، هم مغرور نمیشن به موقعیتشون، به کسی بهشون اعتنایی نمیکنن در اثر فقرشون، و هم ارتباط بر با اونها به خاطر اغراض مادی و دنیوی نیست، به خاطر صفات خوبی است که دارن، همون صفاتی که در این روایت ذکر شده. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که از این معارف اهل بیت به نحو احسن استفاده کنیم و در زندگیمون اونها رو رعایت کنیم. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.